داشت این مریض میشد او رو درمان میکرد. چرا؟ چون اگه میمرد ضرر میکرد، مریض میشد ضرر میکرد، برای اینکه ضرر نکنه بهش میرسید. اون کنیز همسر ارباب بود، اگه بچه ازش متولد میشد اون کنیز میشد ام ولد، دیگه خرید و فروش جایز نبود. بعد از مرگ ارباب هم از سهم پسرش به شکل اتوماتیک آزاد میشد. الان چی؟ همون بردهداری جنسی در غرب کاملا حاکمه، با این تفاوت که اینها معمولا سن 35 سال به بالا دچار انواع بیماری ها میشن و نابود میشن، میمیرن، کسی هم براش هیچ مهم نیست. چرا؟ چون ضرری نمیکنن. تا انقدر اینا جون داشتن اسم بهره کشی میکنن، بعدم که میمیرن خب مردن، مریض میشن خب بشن. گول حرفاشون رو نخوریم، بریم بررسی بکنیم ببینیم که این بردهداری مدرن که در غرب هست، این بردهداری جدید این بدتره یا اون بردهداری قدیم. درست کردم اسلام با بردهداری موافق نیست، اما این حرفا و شعارها هم که اینا میدن خیلی شما رو گول نزنه.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگرچه تا من، کنارمی تو در خیالم، کنارمی تو در
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو چامان، دلم بدون تو میان قصه هامان، دلم بدون تو میان قصه هامان، رها نکن مرا
و اما آخرین سؤالی که از خدمت جناب حجت الاسلام رضا محمدی پرسیده شده ایست که شنونده محترمی پرسان کردن که آیا در بهشت اعضای خانواده با هم زندگی میکنن؟
اگر همشون مؤمن باشن بله، میتونن شم باشن و گاهی به زیارت هم برن و در یک طبق و در یک درجه باشن، اب ندارم. در قرآن هم داریم الحقنا بهم ذریتهم، در زید این آیه داره که خداوند اون فرزندانی که درجاتشون پایین‌تره دستور میده که ملحق کنن به پدر و مادر که درجاتشون بالاتره تا با هم باشن.
تا تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه آینه حقیقت، و همچنان از شما سروران گرامی که با برنامه خودتان همراه هستین. تا برنامه بعد، یا حق.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
همراهان صمیمی، از همه شما سپاسگزاریم که امروز در پخش صبحگاهی رادیو دری ما را همراهی کردین. از خداوند بزرگ برای تک تک شما سلامتی و تندرستی خواهانیم. روز خوبی داشته باشید. در پخش امروزی با همکارانم همراه باشید. موفق باشید. خدا نگهدار.
به نام خدای هستی بخش و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، مهربانان همراهان نهایت گرامی، سلام بر یک یک شما. در یک روز زیبا افتخار داریم مهمان جمع خوب و صمیمی شما عزیزان باشیم. زیر سایه لطف و احسان خدای منان، روز بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. انشاءالله که در صحت سلامتی کامل مثل روزهای قبل آماده شنیدن نشرات ما باشیم. برنامه‌های متنوعی برای امروزتان تهیه شده، امیدواریم فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشیم. بنده می مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، و اتفاق سایر همکاران از جمله صدا بردار برنامه خانم بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات نیمروزی، یعنی ساعت 7:50. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می گردد. بعد از پخش برنامه نگاه روز، برنامه تار و تنبور را با مدت 40 شننده خواهید بود. ضربان را در ساعت 2:30 تقدیم حضورتان نکنیم با مدت 25. در ساعت 3 ایران گشت را خواهید شنید. در ساعت 3:15 با مدت 45 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. رویدادهای غرب آسیا را بعد از اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 15 می باشد. در ساعت 4:35 داستانهای تمثیلی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد و مدت 15. در ساعت 4:50 ترنم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروع اخبار و همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر در ساعت 6:40 برنامه انعکاس تقدیم حضورتان خواهد شد و مدت 35 دقیقه بعد از پخش برنامه انعکاس برنامه در مکتب روح الله را خواهید شنید. در ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار آخرین برنامه تولیدی ما یعنی رازهای زندگی تقدیم حضورتان خواهد شد به مدت 10 دقیقه. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:49 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان: مردم افغانستان قربانی اصلی تحریم‌های آمریکا هستند. تشکیل کمیته اضطراری برای رسیدگی به آسیب دیدگان سیلاب در ولایت ننگرهار افغانستان. و تأکید وزیر امور خارجه ایران بر توسعه همکاری با دولت مالی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان مردم افغانستان را قربانی اصلی تحریم‌های آمریکا و متحدان اشغالگرش دانست. جزئیات را از همکارم سلطانی بشنوید.
عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در مصاحبه گفته مردم افغانستان قربانی اصلی تحریم‌ها و مجازات‌های آمریکا و متحدان اشغالگرش است. سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان همچنان خواستار برداشتن تحریم‌ها از سوی کشورهای جهان نیز شده است. عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
تحریم‌های دیگه اگر آمریکا در حیث اقتصادی یا بندش پول و یا عدم مراودات اقتصادی و مساعدت ها را به افغانستان بند بسازه، او اثرات برای مردم افغانستان داره و زر زندگی اقتصادی و اجتماعی ملت افغانستان اثر میگذاره.
عبدالقهار بلخی همچنان از کمک های بشردوستانه چین و دیگر کشورهای جهان قدردانی کرده و از نهادهای مددرسان و کشورها خواسته است افغانستان را برای رسیدن به اقتصاد خوب کمک کنند. فضل الرحمن اوریاخیل آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
شرایط ناگوار اقتصادی که همین اکنون بر کشور حاکم است، دو عامل اساسی داره: یک، اشغال 20 ساله افغانستان و تحریم های نهایت ظالمانه آمریکا علیه افغانستان.
این همه در حالی است که نماینده سازمان ملل برای امور کمک های بشردوستانه افغانستان گفته شمار تکان دهنده 40% جوانان در افغانستان بیکار هستند و تورم هم در حال افزایش و بیش از نیم مردم فقط می توانند برایشان غذا تهیه کنند. همچنان بر بنیاد گزارش سازمان جهانی غذا، پس از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان نزدیک به 25 میلیون تن زیر خط فقر به سر می برند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در جریان سیلاب‌های اخیر در ولایت ننگرهار بیش از 1000 منزل مسکونی تخریب شده است. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار می‌گویند سیلاب‌های اخیر در این ولایت بیش از 1000 منزل مسکونی را تخریب نموده است. با گفته مسئولان برای رسیدگی به خانواده‌های آسیب دیده و ارسال کمک‌های به موقع کمیته اصرار نیز به فعالیت آغاز نمود. قاضی ملا عادل سخنگوی والی ننگرهار میگوید سیلاب‌های اخیر در ولایت ننگرهار علاوه از کشته و مجروح شدن تعدادی از هموطنان ما که وی ارقام دقیق آن را ارائه ننمود 1025 منزل مسکونی تخریب و بیش از 150 رسم مواشی تلف شده است. با گفته سخنگوی والی ننگرهار سیلاب‌ها همچنان بیش از 20000 جریب زمین زراعتی 50 کیلومتر جاده‌های فرعی نزدیک به 100 حلقه چاه‌های آبی آشامیدنی و بیش از 30 پل و پلچک را تخریب و از بین برده است.
ننگرهار که دورستی و رفتن لامل 1015 کورونه تخریب شوی همدار از شپک پلونه ویش پلچکونه 50 کیلومتر فرعی سڑکونه او پینځنه وی د اوبو څاګانې تخریب شوې دي. متاسفانه یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي.
سخنگوی والی ننګرهار افزود بر اساس هدایت ملا محمد نعیم اخوند والی ننګرهار برای رسیدگی به موقع به قربانیان حوادث طبیعي و جمعآوری هماهنګي و توزیع کمکهای اولیه بعد از یک سال وقفه کمیته اصرار تحت رهبری معاون والی ننګرهار فعالیتش را آغاز نمود. با گفته وی در این کمیته علاوه از مسئولان ادارات مربوط ملکی مسئولان سکتور امنیتی نیز حضور دارند.
د ننګرهار والی حاجی ملا محمد نعیم په امر او د ولایت مرستیال مولوی محمد ربانی ناصح په مشرۍ د استقرار کمیټه فعال شو او مسؤلینو ته دنده ورکړل شو تر څو د طبي پیښو له امله زیانمنو شویو کورنیو ته مرستې ورسوي.
کمیته اصرار بعد از آن در ولایت ننګرهار فعالیت خود را اثر میگیرد که بیشتر خانواده های سیلاب زده از نرسیدن به موقع کمک های لازم شکایت دارند. از سوی دیگر والی ننګرهار چند روز قبل هنگام بازدید از خانواده های سیلاب زده در ولسوالی بټیکوټ این ولایت گفته بود که میزان خسارات وارده ناشی از سیلاب های اخیر در این ولایت آنقدر بلند است که جبران این خسارات به تنهایی از توان اداره ولایتی ننګرهار بالاتر بوده و از مؤسسات کمک رسان خارجی خواستار کمک گردیده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
منابع محلی از درگیری بین نیروهای طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان در ولایت هلمند خبر می‌دهند. منابع محلی در هلمند خبر دادند در نتیجه درگیری بین نیروهای طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان 6 نفر از جمله یکی از قماندانان تی تی پی کشته شد. منابعی که خواستند نامشان فاش نشود افزودند در این درگیری ملا عبدالله از قماندانان مشهور تی تی پی با 3 نفر از همراهانش در ولسوالی ناوه ولایت هلمند کشته شدند. در این رویداد 2 نفر از نیروهای طالبان افغانستان هم کشته شدند. تاکنون مقامات دولت موقت طالبان و یا سخنگویان تی تی پی در این باره اظهار نظر نکردند. حدود 2 ماه پیش نیز محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده بود که عمر عبدالولی محمد مشهور به عمر خالد خراسانی از اعضای ارشد این گروه در افغانستان کشته شده است. مؤسسه بین‌المللی حمایت از اطفال از وضعیت بد اطفال افغانستان ابراز نگرانی کرد. مؤسسه بین‌المللی حمایت از اطفال وضعیت زندگی اطفال و خانواده‌های آنها را در افغانستان غیر قابل تحمل دانست و اعلام کرد حدود 80% اطفال در شرایط کنونی در افغانستان شبانه گرسنه می‌خوابند. بر اساس گزارش مؤسسه حمایت از اطفال، شمار اطفالی که در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند به حدود 4 میلیون نفر رسیده است. احمد شاه امینزای مسئول دفتر بین‌المللی حمایت از اطفال در افغانستان گفت نزدیک به 10 میلیون طفل در افغانستان با بحران گرسنگی مواجه هستند. در همین حال صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف اعلام کرد بعد از بیش از 1 سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان 13 میلیون طفل افغانستانی همچنان به کمک‌های بشری نیاز دارند. پیشتر وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان اعلام کرد شمار اطفال دچار سوء تغذیه به 3.5 میلیون نفر رسیده است. ساکنان جاده سرای شمالی کابل از دستور شاروالی برای تخلیه خانه‌هایشان برای نداشتن سرپناه و وضعیت ناگوار اقتصادی شکایت دارند. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
شهرداری کابل فرصت تخلیه صادر کرده و مردم از نداشتن سرپناه و وضعیت ناگوار اقتصادی شکایت دارند. به تازگی شهرداری کابل با صدور اعلامیه برای باشندگان سرای شمالی تا کوتل خیرخانه 10 روز فرصت داده که خانه هایشان را تخلیه کنند تا برنامه بزرگسازی جادت تکمیل گردد. این اداره مدعی است که این خانه ها در زمین غصب شده دولتی اعمار گردیده، باید تخلیه گردد. اما باشندگان این منطقه میگویند که بیش از 20 سال می شود که در این محل زندگی نموده، توان ندارند که به جای دیگری بروند. اما سخنگوی شهرداری کابل با اینکه میگوید این خانه ها در زمین غصب شده دولت اعمار گردیده، اما خانه ها بررسی می شود، مساحت آن مشخص و یک دانه خشت خام مردم هم ضایع نمی گردد.
قانون واضح هست که یو خامه کوری هم واضح ده، مساحتی هر چون بی واضح ده، که پاخه کوری که انگریتی کوری هم معلومه ده، این ده چه حق نخول کیری ده قانون پر اساس کله چیل تا سایی تزو محاسبه کهو چی ده کور اندازی چون ده موادی ترک موادی ده هیچ چه یو خام خشتم هم نزایی کیری او ده خساره بدوی طور پل کیری.
مردم میگویند آنها فقیر و نادارند و این جایدادها را خریداری نموده برای خود سرپناه ساختند.
دولت غصب نکردیم، ما این را از مردم خریدیم، مصرف کردیم. اگر یه دولت چپه میکنه و ما امکانات بده جایی بده، خودمان بیکارستم به جایی من بیکارست. حالا بگیم برای مقید دروی سرک خود میکنه کوش بتون خیلی خالص.
این مردمی که در این سایه میبینه کلش مردم بیچاره است، کلش مردم فقیره، یعنی مال توان نخوردن نداره.
پس از حاکمیت حکومت جدید و پیش از این برنامه در چهارایی قنبر در حوزه پنجم امنیتی تطبیق و شماری از خانه های مردم به هدف بزرگ نبودن جاده تخریب گردید. حکومت موقت طالبان گفته که ساحات غیر پلانی و جایدادهای غصب شده را دوباره بر می گرداند. این در حال است که 70% شهر کابل غیر پلانی بوده و بیشتر جایدادها که از سوی زورمندان غصب گردیده بود بالای مردم نیازمند به سرپناه به فروش رسانیده شده که به باور بسیاری از آگاهان اگر بدون تصفیه این برنامه تطبیق گردد، متضرر اصلی مردم فقیر و نادار است که سرپناهشان را نیز از دست خواهند داد. اما شهرداری کابل میگوید که یک خشت خام مردم هم ضایع نخواهد گردید و حساب صورت میگیرد. خبرنگار رادیو دری کابل.
ادامه بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. رئیس ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد اتباع افغانستانی بدون روادید و با داشتن مدارک قانونی می توانند برای مراسم اربعین عازم عتبات شوند. سید مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین در ایران روز سه‌شنبه در 98مین نشست ستاد مرکزی اربعین حسینی با بیان این که تمام تلاش ها برای فراهم آوردن سفر سهل و راحت برای زائران عتبات عالیات است و موضوع تسهیل شرایط برای اتباع افغانستانی برای حضور در مراسم اربعین حسینی اشاره کرد و گفت اتباع افغانستانی بدون روادید و البته با داشتن مدارک قانونی نظیر دفترچه می توانند عازم عتبات عالیات در عراق شوند. میرحمدی از آمادگی کامل مرزها برای ورود زائران حسینی خبر داد و افزود همه تمهیدات و مقدمات لازم برای عبور عاشقان حسینی از این مرزها برای شرکت در مراسم معنوی اربعین فراهم است. میرحمدی همچنین گفت بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی اساس و پایه مراسم اربعین مردمی بودن است و ستاد مرکزی اربعین حسینی از همه موکبداران و گروه های مردمی حمایت و پشتیبانی می کند. وزیر امور خارجه ایران در دیدار رئیس دولت انتقالی مالی بر گسترش همکاری دو جانبه تأکید کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بامداد سه‌شنبه وارد باماکو پایتخت مالی شد و مورد استقبال عبدالله دیوب وزیر خارجه این کشور قرار گرفت. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار آیسمی گویتا رئیس دولت انتقالی جمهوری مالی با تشریح توافقات حاصله جهت توسعه همکاری اقتصادی و تجاری با مالی در چارچوب کمیسیون مشترک همکاری جامع گفت دولت ایران برای توسعه همکاری با دولت مالی به ویژه در سه زمینه اقتصادی، تجاری، دفاعی، علمی و فناوری عزم جدی دارد. امیر عبداللهیان با قدردانی از تلاش‌های دولت مالی در مبارزه با جریانات تروریستی، تجربیات ایران در مبارزه با جریانات تروریستی منطقه‌ای نظیر داعش را تشریح و تصریح کرد. ملت ایران با وجود تحمل تحریم‌های ظالمانه و گسترده توانست مسیر حراست از استقلال سیاسی و پیشرفت‌های علمی و اقتصادی خود را با موفقیت ادامه دهد. آیسمی گویتا رئیس دولت انتقالی مالی نیز در این دیدار با استقبال از توافقات حاصله بین دو کشور جهت تقویت همکاری اقتصادی، دستاوردهای ملت ایران در مقابله با تحریم‌های ظالمانه و کسب جایگاه مهم سیاسی و اقتصادی ملت ایران در عرصه منطقوی و جهانی را الگویی برای ملت مالی جهت مبارزه با زیاده خواهی های برخی دولت های خارجی دانست. گویتا مدیریت موفق سیاسی مسئولان ایرانی در هدایت جریان رشد اقتصادی و علمی کشور را ارزشمند خواند و تقویت هرچه بیشتر همکاری اقتصادی تجاری و علمی دو کشور را خواستار شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کردند تقویت آمادگی دفاعی جمهوری اسلامی در عرصه قدرت بازدارندگی و صنعت دفاعی دشمنان اسلام و ایران را بیش از پیش مایوس کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران امروز با صدور بیانیه تصریح کردند نمایندگان مجلس با درک اهمیت راهبردی تلاش‌ها و موفقیت‌های جهادگران صنعت دفاعی کشور، حمایت و قدرشناسی از پیشرفت‌های صنایع راکتی، پهپادی و سایر عرصه‌های دفاعی را قاطعانه اعلام و از تلاش‌های کارآمد وزارت دفاع و سایر نیروهای مسلح برای صیانت و بالندگی صنایع دفاعی و رونق تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین حمایت می‌کنند. در این بیانیه آمده است نمایندگان مجلس شورای اسلام ایران در راستای تأمین نیازهای اساسی کشور با استفاده از ظرفیت‌های مازاد و سرریز فناوری‌ها و توانمندی‌های صنایع دفاعی در بخش ملکی برای نیل به اهداف تولید ملی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی تأکید دارند. سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان: مردم افغانستان قربانی اصلی تحریم‌های آمریکا هستند. تشکیل کمیته اضطراری برای رسیدگی به آسیب دیدگان سیلاب در ولایت ننگرهار افغانستان. و تأکید وزیر امور خارجه ایران بر توسعه همکاری با دولت مالی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه و بخش تحلیلی این مجموعه خبری همراه رادیو دری باشید.
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد باز هم بر سر تمدید معافیت سفر برخی مسئولان طالبان به توافق نرسیدند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه بار دیگر بر سر تمدید معافیت مسئولان طالبان دچار اختلاف شدند و نشست بدون نتیجه پایان یافته است. بر اساس این گزارش چند کشور غربی عضو شورای امنیت از جمله آمریکا به دنبال کاهش فهرست مسئولان طالبان که از معافیت سفر برخوردار می شوند هستند، اما روسیه و چین تاکید می کنند که معافیت 13 مسئول طالبان باید تمدید شود. معافیت ممنوعیت سفر که 13 مسئول طالبان از آن بهره‌مند می‌شوند جمعه به پایان رسید. تمدید احتمالی این معافیت‌ها مستلزم توافق اعضای شورای امنیت است و تا زمان تمدید معافیت هیچ یک از مسئولان طالبان که شامل تحریم‌ها هستند نمی‌توانند سفر کنند. بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 135 عضو مسئول طالبان مشمول تحریم‌های از جمله مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر هستند، ولی 13 نفر از آنها از ممنوعیت سفر معاف بودند تا بتوانند با مسئولان دیگر کشورها دیدار کنند. این موضوع را با دو تن از کارشناسان مطرح کردیم. ابتداءً گفتگوی همکارم قریشی با عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان را بشنوید.
سپاس جناب آقای دکتر عبداللطیف نظری معین محترم وزارت اقتصاد استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. خب، وزارت خارجه حکومت موقت طالبان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که از تحریم به عنوان ابزار فشار کار نگیره. شما چه فکر میکنین شورای امنیت سازمان ملل متحد چنین عمل را خواهد کرد و تبعات آن برای مردم افغانستان چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد نباید زیر فشار قدرت‌های بزرگ قرار بگیره و از مقاصد سیاسی قدرت‌های شکست خورده اطاعت و پیروی بکنه. تحریم نه تنها سیاست معقول و منطقی نیست، بلکه میتونه تنش‌ها را گسترده‌تر بسازه و مردم افغانستان را متضرر بسازه و پیامدهای زیانبار اقتصادی بر مردم افغانستان داشته باشد. بنابراین خواست مردم افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل است که واقع بینانه تصمیم بگیره و در دام توطئه قدرت‌های شکست خورده نباشه که هنوز هم به دنبال بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان هستند.
خب، به نظر شما جهان از حکومت موقت طالبان چه می‌خواهد که تا هنوز نه تنها این حکومت را به رسمیت نشناخته بلکه بر ضد آن تحریم را نیز اعمال می‌کنند؟
جهان خواستار تعامل با حکومت فعلی افغانستان هست، اما برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا مانع تعامل هست و در واقع هدف آمریکایی ها هنوز ای است که همچنان بی‌ثباتی در افغانستان تداوم پیدا بکنه و در واقع افغانستان نتونه به یک قوت و قدرت قوی تبدیل شود و یک حکومت نیرومند و باثبات داشته باشد. ولی مردم افغانستان آگاه، بیدار و هوشیار است و بر اساس منافع ملی خود عمل میکنه و هرگز اجازه نخواهد داد که قدرت‌های بیرونی مقاصد سیاسی خود را با ابزار فشار و تحریم و بلوکه کردن دارایی مردم افغانستان سیاست‌های خود را به پیش ببره و از این طریق به اهداف سیاست خارجی خود دست پیدا بکنند.
آقای دکتر، آیا واقعاً چنین است که ممنوعیت سفر بر مقامات طالبان باعث ایجاد فاصله بین افغانستان و جهان خواهد شد که برخی این موضوع را ذکر میکنن؟ شما چه فکر میکنین؟
ایجاد محدودیت بر رهبران امارت اسلامی یا به عبارت دیگر ممنوعیت سفر بر مقامات بلندپایه حکومت از یک سو نقض توافقنامه دوحه محسوب میشه و طرف دیگر به مفهوم بستن دروازه گفتگو میباشد، در حالی که امارت اسلامی بر سیاست تعامل، گفتگو، تنش زدایی و اعتماد سازی با جهان ادامه میده. بنابراین به نظر میرسه که سیاستی را که برخی کشورها به خاطر فشار بر حکومت فعلی افغانستان ادامه میده باعث این میشه که هم وضعیت اقتصادی افغانستان هم وضعیت اقتصادی منطقه با بی‌ثباتی روبرو شود و زیانهای مختلف را از این روند متحمل شوند. بنابراین نه تنها خواست افغانستان، خواست افکار عمومی منطقه و جهان است که تعامل با حکومت باید ادامه پیدا بکنه و از ایجاد محدودیت بر سفر مقامات بلندپایه حکومتی اجتناب صورت بگیره تا در پرتو تعامل و گفتگوی سازنده ما بتانیم به یک نتیجه مطلوب دست پیدا بکنیم.
تشکر میکنم جناب دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه، معین محترم وزارت اقتصاد و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
برای گفتگوی آقای قریشی بود با آقای نظری درباره اتمام مهلت معافیت سفر 13 تن از اعضای طالبان. در همین زمینه نظرات مقصود حسنزاده آگاه مسائل سیاسی را جویا شدم که دعوت میکنم بشنوید.
امریکایی ها منافعشان نیست که گفتن 13 نفر از اعضای امارت اسلامی که معافیت سفر برشان داده شده بود تمدید شود، اما محدود به قطر شود، به خاطری که او کسی که مورد نظرشان است امریکایی ها بتانن با اعضای امارت اسلامی در قطر گفتگو کنن و مذاکره کنن، ای به نفع امریکا است. و 13 نفر دیگر هم روسیه و چین خواسته که باید اینا در کشورهای منطقه سفر داشته باشند، به شمول چین و روسیه، که منافع چین و روسیه در اون هفته و اونها بتانن همو تعاملات سیاسی و تجارتی خود با طالبا انجام بدن. این به اساس منافع میچرخه و در این هم شک نیست که کشته شدن ایمن زواهری در مهمانخانه وزیر داخله در شیرپور، یم به احتمال زیاد که همکاری گروه فقانی با امریکایی‌ها بوده، به نوع اونها ایمن زواهری رو به دام انداختن، یعنی یک نوع همکاری امرای امریکایی‌ها داشتن در به دام انداختن زواهری. یم میشه که باشه ای اختلاف ها. در مجموع یعنی معافیت ممنوعیت سفرشان که تمام شده بود وقتش او باید تمدید شود، اکثرا کشورهای غربی و اروپایی طرفدار ممنوعیت سفر اعضای امارات اسلامی است که اونا خواسته رضی شدن که سفرشان بگه منع شود، تحریم مورد تحریم قرار بگیرن. اما در اخیر که جنجال بر سر ازی برپا شد که 13 نفر باید صرف به قطر رفت آمد داشته باشن و روسا و چینی‌ها گفتن که به روسیه و چین هم به شمول منطقه سفر داشته باشن، این برمیگرده به اساس منافعشان و در حال حاضر هم روسها و هم چینی‌ها نیازمند هستن که با طالبا و حکومت امارات اسلامی در افغانستان اونا تعاملات سیاسی، تجاری و اقتصادی خود داشته باشن و از طرف دیگر امریکایی هم نمیخوان به ایسارگی از افغانستان پایشان کشیده شود، یا مستقیم یا غیر مستقیم بالاخره منافعشان باید تأمین شود. و از طرف دیگر چینایی ها و روسا هم خیلی کوشش میکنن که بتانن از وضعیت متشنجی که در افغانستان هست به نفع خود سود ببرن و بتانن به شکل نظر طالبا را تغییر بتن و پالیسیشان را بکشن به طرف روسیه. و فعلا امارات اسلامی هم در یک دورایی قرار گرفته که آیا بره از طرف بلوک شرق حمایت بخواید با اونا همدست هم پیمان شود و یایی که با غربی ها متحد شود و یایی که به شکل مستقل و بیطرف باشن. به شکل مستقل و بیطرف به هر اندازه که اینا باشن نمیتانن که به سیاست خود ادامه بدن، به خاطری که تو فیران هم که امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده یکی از علتهایش همی بوده که به هیچ یکی از کشورهای اینا به شکل مستقیم متکی نشدن، نه به روسا و نه به غربی ها. اینا امارت اسلامی میخواه به شکل مستقلانه سیاست های خود را پیش برن، اما فعلا دستشان خالی است و آنچنانی که باید برای یک حکومت داری امکانات مالی و امکانات نظامی در اختیار داشته باشن که ندارن. فعلا حتی فضای افغانستان هم در کنترلشان به شکل مستقیم نیست. یعنی کشته شدن ایمن زاهری توسط تیاره بی‌سرنشین امریکا ای خود نمایانگر ازی است که یعنی اینها حاکمیت بر فضای افغانستان ندارن. ای خودش عدم توانایی نظامیشان به حساب میره و عدم توانایی اقتصادیشان هم که هویدا است. بالاخره امارات اسلامی تا زمانی که تصمیم نگیره با یکی از بلوک شرق و یا غرب متحد شود به همین قسم باقی میمانه.
جناب استاد حسن زاده، خب دلیل اینکه حالا این 13 نفر معاف شدن از ممنوعیت سفر این است که اینا بتونن به کشورهای مختلف سفر بکنن و رایزنی بکنن درباره به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان. از طرف طالبان در داخل افغانستان هم چالش هایی را دارن، بحث تحصیل دختران هست، بحث خدمت شما کنم که حکومت همه شمول هست. آیا در آینده این دو تا موضوعی که من به عنوان موضوع عمده خدمت شما عرض کردم و حالا موضوعات دیگه ایم شاید در داخل خود طالبان وجود داشته باشه، احتمال این میره که این 13 نفر هم توسط کشورهای غربی و خصوصا آمریکایی ها کمتر بشن و تعداد کمی معاف بشن از ممنوعیت سفر یا نه؟
بله، اگر چند یعنی موضوع بسته بودن مکاتب دختران از صنف هفت الی صنف دوازده و عدم حکومت همشمول یک وسیله و ابزاری است که هم به دست امارات قرار گرفته و هم به دست کشورهای جامعه جهانی اگه به عنوان ابزاری فعلا استفاده صورت میگیره. اگر منافع از دو جهت تامین شود، هم منافع امریکایی و غربی ها تامین شود، هم منافع امارات تامین شود، پس اثر از این موضوع اصلا مکسی نمی کنند. حالا که منافع غربی ها در افغانستان به خطر مواجه شده و اونها مسلسل بر موضوع مکاتب دخترانه و حقوق بشر و حقوق زن همچی چیزهای تاکید میکنند و حکومت همه شمول و از طرف دیگر امارت اسلامی هم همیشه موضوع را در گروگان خود گرفته. اگر شرایط امارت اسلامی را هم غربی ها نپذیرند و پولای منجمد شده را رها نکنند، اینا را به رسمیت نشناسند و اینا هم از همین دو سه گزینه به عنوان گزینه های ابزاری استفاده میکنند، هم از عدم حکومت همه شمول که یعنی حکومت همه شمول نیست و هم از بسته بودن مکاتب دخترانه و نرفتن زنها به ادارات و یا به کار، یا هم از استفاده ابزاری میکنند و غربی هم متاسفانه در این میان ضرر مردم افغانستان میبینه، مردم بیچاره و وقت افغانستان که سالهای سالات 50 سال است که در جنگ و ویرانی و خانمانسوزی و مهاجرت در بدری بسر میبرند، باز هم همین قشر است که همین ملت است که زجر میکشن و صدمه میبینند. بازی بزرگ غولپیکرهای بزرگ دنیا انجام میتن و اونا منافع خود میبینند و متاسفانه من حیث یک انسان منافع مردم افغانستان رو در نظر نمیگیرند که مردم افغانستان در حالت فقر و آوارگی و بیچاری و به سرنوشتی سیاسی و اقتصادی بسر میبرند. دیگه بازم تأسف میکنم به حال دنیا که داد از حقوق بشر میزنند، داد از انسانیت میزنند، اما فعلا انسانیت فراموش کردند که نمیخواهند که افغانستان در یک حالت خوبی قرار بگیره. اگر واقعا جامعه جهانی میخواه که در افغانستان صلح آرامش برگرده، پس بیان دستکار شوند، هم طالبان را وادار بسازند، هم دیگه جهت‌ها را وادار بسازند، بیان به میز گفتگو حاضر شوند، یک حکومت شکل بدن که مبتنی بر آرای مردم باشه، برن به طرف انتخابات، دیگه در افغانستان جنگ خاتمه پیدا کنه.
بله، نظرات مقصود حسنزاده آگاه مسائل سیاسی بود درباره اتمام معافیت منع سفر 13 تن از اعضای طالبان. وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان از افزایش مبتلایان به بیماری کرونا در افغانستان خبر داد. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم قریشی به پایان میبریم.
بیماران کووید 19 در افغانستان افزایش یافته و این کشور تلاش دارد با تطبیق واکسین گراف این بیماران را پایین بیاورد. وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان میگوید که به دلیل افزایش بیماران کووید 19 در کشورهای همسایه به تناسب ماه گذشته این بیماران در افغانستان افزایش یافته است. شفاخانه افغان ژاپن در کابل پایتخت افغانستان که اختصاص و بیماران کووید 19 داده شده میگوید که مراجعه به این شفاخانه بیشتر شده است. زلمیر شین رئیس شفاخانه افغان ژاپن میگوید که روزانه حدود 100 مریض در این شفاخانه مراجعه میکنند و 30 تا 40 نمونه ای که از بیماران گرفته می شود 6 تا 7 نفر آنها مصاب به کرونا می باشند. و گفته این مسئول شفاخانه افغان ژاپن 65 تا 70% بیماران و تناسب ماه گذشته افزایش یافته است. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌نامه حکومت موقت طالبان بر رادیو دری گفت که شمار بیماران گرچه بسیار زیاد نیست اما به تناسب ماه گذشته در تمام افغانستان این بیماران افزایش یافتند. زمان
د هیواد په بیلابیلو ولایاتو کې د کرونا ناروغانو شمېره یو څه اندازه پورته شوې ده، که څه هم دغه شمېره او ګراف ډېر زیات لوړ نه دی خو په نسبت د تېرې میاشتې اندازه پورته شوې ده او زیاته ده.
ممکن است که بیماران کووید 19 در افغانستان شمار آنها زیاد باشد اما به دلیل عدم مراجعه به شفاخانه ها شمار این بیماران هندک گزارش می شود. دکتر شرافت زمان می گوید که تمام آمادگی ها برای رسیدگی به بیماران کرونا در شفاخانه هایی که به این بیماری اختصاص یافته گرفته شده است.
دی عام روغتیا وزارت چې څومره مربوط دی کرونا لپاره خاص شوی روغتي مراکز دی او روغتونونه دی روغتي پرسونل یې پوره امدګی لري ترڅو خپل هیوادوالو د ژوند ژغورنې لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ موږ په ورځني ډول باندې دی وزارت څخه تر 8000 په اندازه باندې هیوادوالو ته واکسین تطبیقو ترڅو د کرونا ناروغۍ څخه وژغورل شي.
با گفته سخنگوی وزارت صحت‌نامه حکومت موقت طالبان این کشور تلاش دارد تا شمار بیماران کرونا در افغانستان پایین آمده و معافیت در برابر این بیماری افزایش یابد. به همین دلیل روزانه از 1000 تا 8000 تن از مردم این کشور واکسین می شوند. این در حال است که به دلیل سنت‌های حاکم در افغانستان مردم این کشور از واکسین زیاد استقبال نمی کنند، اما کسانی که واکسین را دریافت کردن می گویند که اگر بیمار هم شدند بیماریشان با آسانی سپری شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 1. مجموعه بعدی در ساعت 4 تقدیم شما خواهد شد. ظهرتان بخیر. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندن. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. تاکید بورل بر پاسخ منطقه ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا در زمینه برجام عنوان نگاه روز. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ ایران و پیشنهاد اتحادیه اروپا در مورد احیای برجام را معقول توصیف کرد. وی در حاشیه سمیناری در اسپانیا خاطر نشان کرد پاسخ ایران و آمریکا انتقال داده شده و واشنگتن هنوز پاسخ نداده است. بورل با بیان اینکه منتظر آمریکا هستیم تصریح کرد امیدواریم که این پاسخ به ما اجازه دهد روند مذاکرات را تکمیل کنیم و ما نسبت به این مسئله امیدواریم، اما نمیتوانم در مورد آن به شما اطمینان بدهم. تأکید بورل به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات لغو تحریم ها در وین بر منطقی بودن پاسخ ایران به پیشنهاد وی در زمینه بازگشت آمریکا به توافق برجام و اجرای دوباره مفاد برجام از سوی ایران در ازای اجرای خواسته هایش نشان دهنده این امر است که حتی شرکای اروپایی واشنگتن نیز معترف هستند که تهران در مذاکرات وین موضعی عقلانی و منطقی در پیش گرفته است. این در حالی است که آمریکا به عنوان کشوری که در می 2018 به طور غیرقانونی از برجام خارج شد، هنوز هم بر رغم وعده‌های جو بایدن رئیس جمهور فعلی این کشور از ارائه پاسخ خود و پیشنهاد اتحادیه اروپا با گذشت چند روز از اقدام مشابه ایران خودداری کرده است. گفتگوهای وین در حالی به مراحل سرنوشت ساز رسیده که رسیدن به خط پایان و توافق نهایی معطل تصمیم‌های سیاسی آمریکا به عنوان طرف نقض کننده توافق سال 2015 است. بهانه واشنگتن بررسی همه‌جانبه پاسخ تهران و مشورت با شرکای خود به ویژه اسرائیل و طرفای اروپایی است. در واقع یکی از دلایل مهم خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا از برجام فشارهای رژیم صهیونیستی و لابی آن در آمریکا بوده است. مقامات ارشد تل‌آویو از جمله یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی مخالفت خود با قبول خواسته های ایران از جانب آمریکا و بازگشت واشنگتن به برجام را اعلام کردند. لاپید پنجشنبه قبل با قصر سفید پیام داده که متن پیشنهادی اتحادیه اروپا با عنوان متن توافق برای بازگشت به برجام از مفاد توافق برجام 7 سال پیش فراتر رفته و حتی از خطوط قرمز دولت بایدن گذشته است. از این رو او توصیه کرده که ایالات متحده از مذاکرات کنارگیری کند، زیرا ضعف دولت بایدن را نشان خواهد داد. لاپید در ادامه تحرکات خود برای کارشکنی در روند مذاکرات رفع تحریم‌ها علیه ایران تا یه دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که اسرائیل مخالف احیای برجام است. موضع واشنگتن در قبال خواسته تل آویو این است که بر رغم تفاهم استراتژیک با اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران، اما در سطح تاکتیکی با آن اختلاف نظر دارد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت از دیدگاه هدف استراتژیک برجام که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، واشنگتن و تل آویو هر دو هم نظر هستند، اما شکی وجود ندارد که اختلاف نظر ما و اسرائیل در مورد برجام اختلاف تاکتیکی است. اما درباره متن پیشنهادی اتحادیه اروپا در زمینه برجام، اینکه واکنش آمریکا چگونه قابل ارزیابی است، دکتر عباس‌زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران میگوید
این آخرین چک و چونه های غربی هاست که دارن میزنن امتیاز بیشتری بگیرن. اتفاقا جمهوری اسلامی ایران هم بعد از تهیه این متن خب طبیعتا پیشنهادات دیگر رو مطرح کرده که منافع جمهوری اسلامی ایران بیشتر تأمین بشه. من اعتقاد دارم که یه راه اینه که یک رفت و برگشت ما داشته باشیم، یعنی یک مذاکره محدود مثلا یکی دو روزه برای اینکه این آخرین پیشنهادات اونجا مطرح بشه و به توافق برسیم. و اعتقاد دارم که اگر امریکایی ها مثل گذشته دنبال امتیاز گرفتن در این مرحله باشن و امتیاز ندادن و به گونه‌ای پیش بروند که جمهوری اسلامی نتواند از مزایا و فرصت‌های اقتصادی این مذاکره و توافق استفاده کنه، اصولا ما هم باید گزینه‌های دیگری رو رو کنیم که خوشبختانه دست ما پر، ما گزینه‌های دیگری رو داریم. اما با این حال، با توجه به توافقی که روی این پیشنویس شده است و جنبندی ما اینه که اون مطلوبیت طرفین در این متن تأمین شده است به صورت نسبی، اگر حریف جدیت داشته باشه و حسنیت داشته باشه میتونیم امضا کنیم، اما اگر حریف دنبال امتیاز گرفتن و امتیاز ندادن باشه، اصراری بر توافقی که به ضرر جمهوری اسلامی ایران ما نداریم، خوشبختانه زیرساخت‌های لازم رو برای عبور از تحریم ما آماده کردیم، هرچند بالاخره ملت ما خب آسیب‌هایی دیده است، عرضم به حضورتون سختی های کشیده است، اما خوشبختانه از این مرحله ما عبور کرده ایم و همین که از این مرحله عبور کرده ایم حریف خودش پیش قدم شد. چند ماه پیش یعنی از نیمه دوم سال گذشته علاقمند شد که مذاکراتی صورت بگیره به قصد توافق. امیدواریم حسنیت داشته باشن و تا آخر شهریور ماه این توافق به امضا برسه، چون فرسایشی شدن این پرونده نه به نفع ماست نه به نفع حریفه. فقط من اینو میتونم بگم که ما دنبال نتیجه خوب برای کشوریم که مردم بتونن از این فرصت استفاده بکنن، اما اگر اونها دنبال امتیاز گرفتن و امتیاز ندادن باشن اصراری بر توافق به هر قیمتی نیستیم.
مسئله دیگر برای بازگشت آمریکا به برجام فائق آمدن بر مخالفت‌های جدی با آن در کنگره آمریکا است. جمهوری‌خواهان و شماری از دموکرات‌ها بر مخالفت خود با این مسئله تاکید ورزیده و حتی اخیراً طرحی برای دائمی کردن یکی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در کنگره مطرح شده است. تیم اسکات، مگی هاسان و بیل هاگرتی سناتورهای آمریکایی طرحی دو حزبی موسوم به مستحکم کردن قانون تحریم‌های ایران آیسا ارائه کردند. هدف این طرح دائمی کردن قانون تحریم‌های ایران که با قانون داماتو هم شهرت دارد و برای رئیس جمهور ایالات متحده اجازه اعمال تحریم‌های ثانویه علیه بخش انرژی ایران را می‌دهد است. این امر در کنار اظهارات و موضع‌گیری‌های مخالفت‌آمیز متعدد در کنگره نشان می‌دهد که دولت بایدن حتی در صورت بازگشت به برجام کاری سخت در دستگاه قانونگذاری آمریکا در پیش خواهد داشت. با این حال برای دولت پرمدعای بایدن که از زمان روی کار آمدن همواره بر بازگشت آمریکا به برجام تاکید کرده، اکنون زمان تصمیم گرفتن است و با توجه به این که حتی به اذعان بورل موضع ایران در این زمینه منطقی است، اکنون نوبت واشنگتن است که اگر واقعا درباره بازگشت به برجام صداقت دارد، پاسخ مثبت خود را به خواسته های ایران ارائه دهد. دکتر مراد عنادی تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید اتحادیه اروپا تلاش کرد مواضع ایران و آمریکا را به هم نزدیک کند، هرچند تا قبل از قضیه اوکراین وارد مناسبات اینچنینی نمیشد و به طور کامل پیرو سیاستهای آمریکا بود. وی دلیل مواضع اروپا را نبود انرژی در این قاره دانست، چون اگر توافق صورت نگیرد اروپایی ها بیش از همه ضرر خواهند کرد. عنادی افزود امریکایی ها در حال خرید زمان هستند که بخشی به دلیل فشار جمهوری خواهان و بخشی نیز به دلیل نبود اقتدار لازم توسط بایدن می باشد. وی می گوید
یه بخشیش دولت بایدن سعی داره در این حال که می خواد این اتفاق بیفته و از عنوان برگه برنده در انتخابات رئاسی کنگره استفاده کنه برای حزب دموکرات، یه انتفاقی رو نشون بده، ولی در این حال میخواد این سطح انعطاف گونه باشه که بیش از حد جمهوری خواهان و فشار جمهوری خواهان را افزایش نده، یعنی بالانس و موازنه میخواد چنین پسه باشه. از طرف دیگه فشارهای رژیم اسرائیل هست که به صورت تلاش داده این اتفاق نیفته و خود دولت بایدن هم معمولا در واکنش ها نشون داده که یه نظری به عبارتی تعلل داره، یه نظری نمیتونه از روی تصمیم بگیره و مجموعه اینها دست به دست هم داده که فعلا الان هم اتحادیه اروپا منتظره که پاسخ آمریکا داده بشه و ایران هم به همین طریق زمین ایران اعلام کرده اگر بخواد غیر از این باشه پلن بی خودش رو آماده داره که بخواد اجرا کنه.
اما روز دوشنبه این هفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN بار دیگر ادعاهای اثبات نشده درباره تحقیقات از برخی اماکن در ایران را تکرار کرد. ادعاهای گروسی در حالی تکرار شده که طرفهای برجام منتظر پاسخ آمریکا و پیشنهادات مطرح شده از سوی اتحادیه اروپا برای اجرای کامل برجام هستند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به اظهارات گروسی گفت ما از مدیر کل آژانس انتظار نداریم هیاهویی که ضد انقلاب و رژیم صهیونیستی علیه برنامه هسته ایران ایجاد کرده اند اهمیت بدهد. اما در رابطه با مواضع اخیر گروسی، دکتر عباس‌زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران هم میگوید
واقعیت اینه که سازمان انرژی اتمی آژانس انرژی اتمی به نوعی در میدان غربی ها بازی می کنند و خب یکی از درخواست های ما اینه که این بوده که پس از رفت و برگشت های چند باره خدای گروسی و همچنین کارشناسانشون بالاخره پرونده جمهوری اسلام ایران بسته بشه و به حالت عادی برگرده. معمولا آژانس مطابق ضرباهنگی که غربی ها می زنند رفتارشون به گونه ای بوده که تا به حال این پرونده جمهوری اسلامی رو باز نگه داشتن و همین به فرسایشی شدن این پرونده کمک میکنه. ما اعتقاد داریم و توصیه میکنیم آژانس کار حرفه خودش رو انجام بده و وارد کار یا سیاسی یا سیاسی کاری نشه. اعتقاد داریم اگر کار حرفه‌ایش از مأموریت و رسالت حرفه‌ایش فاصله بگیره و در دام سیاست زدگی بیفته و همکاری یک طرف با غربی ها، اعتبار خودش یواش یواش از بین میره و به حد اقل میرسه. بالاخره تا به امروز متاسفانه آژانس نشون داده از تحت هژمونی غربی ها رفتار میکنه.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمی مانیم، دعوت می کنیم شننده این برنامه باشید. و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
تارو تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را بنم،
امشب غم دیروز پری روز فلان سال فلان حال فلان مال که بر باد فنا رفت نخو.